بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فنت المهزلة أساتي تغذر الكفار مهمانان جران قادر كي ذکر اسامی فرد فرد این بزرگواران شاید دیگه خودشون راضی نباشند صحبت کردن رو برای خودش اسای ادب میدونه ولی از باب امتثال امر توفیقی شد که در این جلسه نورانی خدمت عزیزان که در واقع میدانهای مختلف مبارزاتی را میدان مبارزی با جهل میدان مبارزی با انحرافات عقیدتی انحرافات اخلاقی مبارزی با انحرافات سیاسی اجتماعی و میدان جهاد اکبر یعنی مبارزی با نفس اماره رو این میدانها را به هم آمیخته اید در فضای علم و دانش با شهامت حیدروار حرکت می کنید و در راستای تقویت ایمان و قوای مختلفی که قرآن فرموده بر آن می افزایید و این جلسات به حول قوه الهی ادامه جلسات متعددی است که به منظور تقویت قوه بصیرت، قوه بینش، قوه ایمان و قوای دیگر دوره هم به برکت مسئولین دلسوز و اساتید بزرگوار به طور جدی دنبال می کنید و به عنوان یک تشریفات نیست که برای اینکه خودی نشان دهیم برای اینکه کاغذ گزارش را پر کنیم با یک برنامه چنین و چنانی برای اینکه بالاخره یک فعالیتی نشون داده باشیم برای اینکه دوره هم یک جمع بشیم اینها نیست بلکه یک امریست بسیار جدی و ضروری و آن رشد مرتب و رو به افزایش انواع و اقسام ویژگی ها و خصوصیاتی که در شأن یک بسیجی مخصوصا بسیجی دانشجو دانشپژوه و محقق و در واقع این برنامه های مکرر و متعدی و مفید عزیزان در پیروی از همین آیه قرآن است که فرموده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. تا ادامه آیه میرسد در آیه دیگر و این جنحوا للسلم و این جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. خب در اینجا اینکه آماده باشید برای در برابر دشمن، آن مقدار که توانایی دارید از قوه، خب این مستطعتم خودش افاده عموم میکند و اینکه قوه رو هم نکر آورده این عموم را تقویت میکند. بنابراین هر قوه ای که، هر نیروی که، به هر مقداری که میتوانید از اون کوچکترین تا کلانترین وضعیت این تواناییتون رو آمادگی و مهیا کنید. از رباط خیل، از اون محل نگهداری های اسبه های که برای جنگ تربیت می شوند، ابزار جنگی، برای اینکه ترهبون بهی عدو الله و عدو وکم، همه این قوایی که شما تربیت می کنید، قوه اراده، قوه علم، قوه ایمان، قوه بصیرت و قوای دیگر، همینها برای این است که شما رعب بیندازید، وحشت بیندازید به دل دشمن. عدو الله و عدوکم. جالب اینه که می‌فرماید نه فقط اون دشمن که شما خودتون الان رو در رو هستید، و آخرین من دونهم لا تعلمونهم، و دیگر دشمنانی که شما اصلا نمیدانید اونا چی هستند. الله یعلمهم، خدا میداند چونها هم دشمنان شما هستند. چه بحث کرده اند بزرگان که شاید این دشمنان که شما الان نمیدانید که روزی با اونها درگیر خواهید شد در بین خودتون هستند، که منافقانه در درونتون پنهانند، هنوز فرصتی پیدا نکرده اند اظهار کنند، یا دیگر دشمنانی که هنوز پیش رو نیامده اند. این آمادگی شما، این مجهز شدن شما آنچنان قوی باشد که حتی اونها هم که در آینده در فکر دشمنی بر شما هستند هم دیگه نتوانند، نه فقط هم دشمنان فعلیتون. یه همچون آمادگی رو قرآن امر می کند. و عدو الله و عدوکم، دشمن خدا و دشمن شما. خب اینجا به ما میفهماند که دشمنانی که ما داریم تعریفی از آن بخواهیم بکنیم حد مرز آنها را، خب اون دشمنانی است که دشمن خدا هستند. یعنی شما دوستیتون و دشمنیتون در جامعه با افراد، با جناح‌ها، گروه‌ها، کشورها، حکومت‌ها، مبنایتون، مرزتون دوستی و دشمنی با خداست. خب این مبنا رو بایستی خیلی روشن و عمیق حد و مرزش رو بشناسید و معیارتون رو مشخص بکنید. حب و بغضا روی نفسانیات نیست، روی این حدود الهی است. خب اگر شما آماده شدید بتونین آمادگی، اون وقت بر دل اونها وحشت انداخته اید و زمینه پیدا خواهی کرد برای حرکت اصلی هدف خلقت و آن اجرای احکام الهی و رشد جامعه بشری بر آن مسیری که به اون خلق شده اند. مطلب طولانی است، این که قابل دقته در این هست که مبنا این یک اصلی است که حالا ما اصطلاحا در جامعه امروزی ما میگیم اصولگرا. این باید معلوم باشد که دشمنان از زیبایی واژه ها استفاده می کنند و در جامعه با سوء استفاده از سادگی و علاقه های طبیعی این انسان ها هر کدام را به سمت آن واژه ها حرکت می دهند به نوعی که در بین اینها اختلاف بیندازند. همین واژه های زیبا رو با مهارت بسیار پیچیده تبدیل کنند به یک تضادها های پیچیده اختلافات درونی. مثلا خب اصولگرایی اصلی است بسیار زیبا، یک مجموعه ای رو تحت این عنوان صفبندی های درست بکنند که به دنبال این صفبندی ها چه کارها دنبالش بیاد. اصلاح گرایی، شایسته سالاری که یک واژه بسیار زیبایی است، یک عده دیگر رو به دنبال اون بکشند با ظرافت های خاصی یه تشکل‌های خاصی درش ایجاد بکنند و آرام آرام اینها رو به جان هم بیندازند. بسیج یکی از زیبایی‌هایش از بین زیبایی‌های بیشماری که دارد، تشکلش فراتر از این جناح‌بازی‌ها و گروه‌بازی‌هاست. به برشت تربیت الهی بر اساس این که مبنایش این است که امر خدا را اطاعت می کند و به سوی خدا حرکت می کند و با بینش قرآنی و اهل بیتی به نور مقام ولایت اینها را صحیح معنا می کند و رابطه قرآنی اینها رو دقیق مشاهده می کند، ولذا یک فضای بسیار نورانی وحدت بخش در درون خود و به صورت یک الگو در جامعه، جامعه رو تربیت می کند. در این بینش مسئله شایسته سالاری، مسئله اصلاح طلبی در مقابل مبانی ما نیست، بلکه در شعاع اصول ما است. پس اینا دوتا نشدن، یک حرکت واحده. و قرآن چه زیبا و صریح این معنا رو باز کرده. و اگر با این بینش قرآنی وقتی ما به این رابطه نگاه کنیم، خواهیم دید که یک رابطه دیگری شکل می شود بین صلاح و فساد که آن بسیار باریکه. ممکن است صلاحی باشد در حالی که عین فساده. اینم یه مدل دیگری از شایسته سالاری و صلاحه. حالا بنده برانش از خودم چیزی عرض نکنم و این جلسه نورانی محضر محضر اساتید بزرگوار سرگران عزیز بیشتر زبان درازی نکنم، از خود آیات فقط میخونم به ترجمه خیلی ساده ببینیم قرآن چقدر دقیق این مبانی رو برایمون بیان فرموده. میفرماید ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلاه و ادامه آیه، پشتوانه و جوهره و معنای حقیقی انسان صالح و عمل صالح و راه شایسته و شایسته سالاری بر مبنای ایمان است. این در طول ایمانه. آمنو و عمل الصالحات و نمودش هم باید ظهور داده بشه. صرف شعار و حرف قرآن، پیروان قرآن، تربیت شدگان مکتب وحی به ظواهر فریب نمیخورند، توجه عملی دارند، خروجی رو نگاه میکنند، زیر نظر دارند. این شایسته و شایسته سالاری اثرش در جامعه، در مدیریت، در فرهنگ جامعه نمودش آیا اقامه نماز شد یا نه، ایتاء زکات شد یا نه. رابطه بین زکات و صلات را تون قبل مفصل عرض کردیم، دیگه وقت بگذاریم اون سیدی ها رو ملازم فرمان. زکات فقط این جندم و اون حرفا نیست، یه معنا خیلی دقیق داره که انشاءالله اونجا. پس ما هم مبناش نگاه میکنیم که آقا تا چه حدی تحت تربیت معرفت نفس و ایمان قرار گرفته تا از اون این شایستگی ظهور کند، و چقدر بعد از این شایسته سالاری این نمود اقامه نماز و ایتاء زکات به اون معناش توضیح داده شده داره بروز میکنه. این مبناست و اثر اونه. در آیه دیگر میفرماید الا الذين تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله فاولئک مع المؤمنین. چقدر زیبا شایستگی رو داره قرآن قشنگ تعریف میکنه، اصولش رو، فروعش رو. مگر اونهایی که توبه کردند، حالا باب توبه جای خودش، و اصلاح کردند و چنگ به راه خدا و به الله زدند و دینشان را خالص کردن برای خدا، این مسیر شایستگی و شایسته سالاری است. اونگاه فاولئک مع المؤمنین، اینها اجازه دارند که بیان در ردیف. در یک آیه دیگر به ما اصلا توجه میدهد ادعای این که کسی ادعا کند من فرد شایسته ام، خود این علامت غیر شایستگی است. چون بزرگان ما انبیا و اولیا علیهم السلام در سیره زندگیشون همیشه از هر ادعایی به شدت پرهیز داشتند. شخص اول عالم خلقت مثل پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه و آله،
اللهم صل علی محمد و آله.
با همه عظمت اون شخصیت وقتی میخواد از خود یک تعریفی برای جامعه نشون بده که من بشری هستم مثل شما، من بشری مثل شما هم، الا اینکه خدا به من وحی فرموده، الا اینکه خدا به من امر فرموده این کار رو بکن، رساله رو داده. ببینید حضرت سلیمان با آن همه عظمت و پیامبر خدا، قدرت ظاهری و باطنی دیگه نمونه است دیگه در عالم خلقت، این ادعای اوست. و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. خودش رو شایسته نمیبینه، خودش رو صالح نمیبیند و از خدا دعا میکند، درخواست میکند خدا به من توفیق بده، کمکم کن، عنایتی کن که ان اعمل صالحا ترضاه، تا من عمل صالح انجام بدم آنچه تو راضی از او باشی. حرف نیستیم. و بعد خودش رو دعایش اینه، آرزوش اینه که بعد خلمی مرا هم داخل کن خدایا، مرا هم در ردیف فی عبادک الصالحی، ما که عباد صالح مرا در ردیف اونها بذار خدایا. و این نیاز احساسی ناز به حضرت اینقدر عمیقه که به خدا قسم میخوره به رحمتی که فی عبادک الصالحی. این الفاظ چیزی نیست که ما بازی بکنیم، این الفاظ الهی، الفاظ قرآنی چیزی نیست که مورد آلت دست گروهی جناحی نمیدونم به چیزهای هوسی قرار بگیرد. اگر کسی یک مختصر معرفتی از حکومت الهی پیدا کند با همه وجود میلرزد، با همه شایستگی هایی که دارد میلرزد، نه این که هنوز پر از هزار ضعف‌ها انسان خیال کند دیگه خودش به خودش نمره بده و انتظارم داشته باشه دیگران قبول کنند نمره او رو، اینطور نیست. ما الگوهای خیلی روشن شفاف تربیتی قرآنی داریم، جایی که حضرت سلیمان با اون همه ویژگی‌هاش قرآن تعریفش میکنه، وقتی اینطور میلرزد و احساس نیاز میکند، این همون معرفت است. انسان اگر حالا از طرف دیگر ببینیم قرآن چقدر تیز فکر ما رو باز میکنه، فرماد امکان دارد اعمالی باشد که صورتا صالح باشد اما عین فساد باشد. دیگه بعد دیگری است قرآن در شایسته سالاری باز میکنه. فرماد و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی به اونا گفتیم شما فساد نکنید در زمین، بابا این همه خونها داده شده، این همه شخصیت های عظیم خودشون رو گرد و غبار راه جهاد لایق تا ندنستند له کردند، این همه حماسه ها، این همه شگفتی ها در چنین فداکاری ها و ایثار ها، این همه عظمت ها، این همه عنایت ها، یه پستی دستت اومده خیال نکن یه کسی شدی، خبری شده، اینها ثمرات اوناست. تو مواظب باش که عبودیت الهی رو، زمینه راه بندگی الهی رو باز کنید، نه اینکه دیگه حالا من اختیار دارم تو مسئولیت خودم، خودم میتونم، به کسی مربوط نیست، خودم میخوام آنطور کنم، خودم میخواد اینطور کنم، هر جور دلم میخواد، هر جور برای خوشرکسی دوره ها، دوستا و باند خودم. حتی چه کاره ای که قرآن میفرما که فساد نکنید. وقتی به آنها میگن توضیح هم میکنن، میگن نه آقا، ما میبینیم که جوانها را نمیتونیم مثلا با آیات روایات به دور دین بکشی، مجبوریم یک نمکی از اون کثافات بپاشیم که از غرب اومده، یک هرزه‌ای هم در لای فیلم ما باشه که یعنی یه دقیقه هم باشد، بالاخره تا بشیم فیلم رو این جوان رو نذاری به ماهواره نگاه کن اون وقت، یه حرف هرزه‌ای هم تو لای این چیزها بپرونیم تا خوشرکسه یت مثلا جوان تا اون هم بیاد. بلکه تو اردومون هر انحرافی هم شد آخرشم تا بالاخره میخوام ما یک 10 دقیقه نماز جماعت. بلکه اینها همه علامت بر عدم شناخت دینه، عدم اعتماد به دینه. اینها یک توهین بزرگیست بر زیبایی دین، که انگار ما در معارفمون، در فرهنگ دینیمون یه نقصه هایی هست، برای اینکه جوان رو بخوام به این مسیر بکشیم از اون کثافت این چیزها استفاده بکنیم تا بشیم بیاد را دین. مگه ما چه کم داریم از جذبه های دینی و الهیمون تا مجبور بشیم چندان فسادی قاطی کنیم تو اون؟ چرا میخوام اصلاح کنیم؟ چرا میخوام مثلا این تیپ جوانها رو در صحنه نگه داریم؟ این عین فساده. کتاب بنویسیم، آقا میخوام مطالب خیلی جالب توش آوردیم، یه 2-3 تا چیزی که خوش مثلا جوان پسند باشه و فلان بشه تو سر قاطی کنیم توش، یا نعوذ بالله یه چیزی انحرافی غربی، بعد مثلا بگیم که میخوایم این مطالب رو با اون مطالب راش برعکسه، اونها دارن تو رو، همون جوانی که به عنوان این کتاب نگاه میکند، به عنوان این برنامه نگاه میکند، به عنوان یک جوان متدین دنبالش میاد، تا متوسط باشد اون سم رفت تمام وجودش رو. وقتی به اونا میگه فساد اینها، اینا خلاف دینه، اینا خلاف روش اهل بیت علیهم السلامه، میگه نه آقا، ما میخواهیم. در آیه دیگه میفرماد والله یعلم المفسد من المصلح، چیزی نیست به این روشنی، به این سادگی هر کسی بیاد فورا ادعای تشخیص بده بین فساد اصلاح رو. تشخیص خیلی خیلی دقیق پیچیده. شیطان انشاءالله در فرصت های خاص از محضر اساط استفاده میکنیم در بحث شیطان شناسی. اینقدر این ملعون زرنگه، اینقدر زرنگه، باید هم زرنگ باشه دیگه، چون نزدیک میلیون سال در کلاسی، ببین کدوم کلاس، در ملکوت آموزش دیده، دوره دیده، زندگی کرده. خب الان معلومه که خیلی قاهمه دستن به نام توحید انسان رو ضد توحیدی میکنه. اینقدر این ملعون گاهی به نام دین انسان از این در میاره، گاهی به نام اصلاح انسان فساد میکشه، انسان خودش هم متوسط نمیشه. ولذا بزرگان معرفتی همیشه تا به خودشون هم نگران بودند، شب که میخواستن محاسبه کنند با بدبینانه از خودشون محاسبه میکشند. نه اینکه چون کار تشخیص خیلی سخته. ولذا قرآن فرماد والله یعلم المفسد من المصلح. این شیطان اینطور نیست که بیاد عالم آشکار فساد رو خب پیداست شد دیگه انسان. و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین. این توصیه حضرت موسی به برادرش، اصلاح کن و از مفسدین تبعیت نه. مطلب چقدر دقیقه، چقدر حساسه، چقدر قابل توجه. شخصیتی پیامبری مثل حضرت هارون تا جایی که برادرش بهش تذکر میده، هشدار میده که حواستو جمع کن. و پیداست شد حضرت هارون که نستعیذ بالله به معنی پیامبر شه از مخیلش رد نمیشه که فسادی تبعیت از فسادی بکند. اون مطلب خیلی دقیق تره. علامت اصلاح این است که ببینیم خدا معیار داده، علامت داده. اگه کسی ادعا کرد که دارد اصلاح میکنه، پشت سر نمود اصلاح باید اعتصام به الله باشه. نمود اصلاح باید اخلاص دین برای خدا باشد. اینا نمودهایی است معیار خدا داده به ما. برای همین است که اگر اینها رو یه خورده دقیق توجه بکنیم، ضرورت مسائل تربیت نفس، تزکیه نفس که مبنای رشد بصیرت و فرقان و تشخیص حق از باطل می شود، دیگر یک امر فرعی تو زندگی حساب نمیاد، یک امر اصلی و حیاتی و بسیار بسیار ضروری و سرنوشت ساز مورد توجه قرار می گیره. و اگر کسی با این مبنا بخواهد در جامعه مدیریت کند، خب اونگاه او اگر خدا کمکش کند، حرکتش حرکت فقط به سوی خدا خواهد شد و از جناح بازی و گروه بازی و مرید بازی و دوست بازی و رفیق بازی و اینها دیگه هم میره کنار. فراتر از اینها زندگی میکند، فراتر از اینها مدیریت میکند، فراتر از اینها محاسبه میکند، فراتر از اینها تحلیل میکند. اون مقدار که حساسیت دارد که ببینم این تصمیم گیری، این کار، این عکس العمل چقدر موافق جناح من شد، چه مقدار موافق سلیقه من شد، چقدر مردم من رو قبول کردند، اینقدر حساسیت به این نکته دارد، نه تنها اینها میریزی کنار، بلکه حساسیت های او جهت پیدا میکنه بر این نکته که چقدر من و مسیر من و دوستان من به سمت عبودیت حرکت کردند، به سمت اجرای احکام دین حرکت کردند، به سمت رضای خدا حرکت کردند. اینها بیان صریح قرآنه که قرآن به ما این دستورات داده که می‌فرماید و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. و من احسن قولا، زیباترین، شایسته‌ترین، درخشنده‌ترین، پاک‌ترین راه و روش در مدیریت، در موضع‌گیری، در دشمنی، در دوستی، در رفاقت، در تأیید، در رد، در همه و همه اینها این است که دعا الالله و عمل صالحا. حساسیتون به این باشد. رفیق جونجونی جونجونی هستیم، وقتی که در مسیر عبودیته، در حفظ رعایته. هر جا دیدیم، البته ما همه اشتباه میکنیم، معصوم نیستیم که، اشتباه یه چیزه، خطا یه چیزه، انحراف یه چیزه، اینا هر کدوم تعریف خاص خودشو دارند. اینطور نیست که ما همه رو به هم باید خلطه بکنیم. بحث ما در یک انحراف عمدی، خب غفلت اشتباه همه همدیگر رو بایستی علامت شمینه که کسی من را هدایت کنه، من را توجه بده که فلان زد اشتباه بوده، تشکرم میکنم ازش، نه اینکه اون را وسیله عقده هم قرار بدم. تا احساسه که زاویه پیدا میکنه این رفیق جونجونه من که از مسیر عبودیت، فورا حساس است، نصیحتش میکنه، تذکرش میده، یادآوری های لازم رو از کسانی که امکان هدایتش هست استفاده میکنه. دید که چاره نیست دیگه، پا در هوا نمیمونه، دوراهه نمیمونه، خیلی راحت خدا رو انتخاب میکنه، میگه رفیق از حالا خداحافظ، تمام، ببخشید. و عمل صالحاً اینجاست که شایستگی، شایسته سالار ظهور میکنه. با چنین بینش، با چنین قدرت مبنای عملی، تازه کار تمام نشد و قال اننی من المسلمین. صرف عمل صالح باید خروجش این باشه که مرا از مسلمین قرار بده، از تسلیم شدگان، از این که دیگر چیزی از در یک جای دیگه میفرماد قول حاضهی سبیلی. ببینید صورت شفاف، صورت واضح قرآن دارد، ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. ای حیب من بینها بگو مکتب ما، مسیر ما، مسیر حکومت ما، روش مدیریت ما، مبنای ما، اصل اصول ما، دعوت به سوی خداست با بصیرت، با بینش. ما روی احساسات این حرفا نیست، با یه بینش عمیق شناختی راه رو انتخاب کردیم. هم من و من تبع، همون که دور بر من، سبحان الله و ما نمی مشکیم. من از اهل شرک. با این سیاق آیات خیلی فراوان هست در قرآن، چه دیگه وقت نیست بنده وقت عزیزان رو، اگر که کلمات نورانی قرآن هر سه بخونیم کم هست. فلذا شما عزیزان، خدا به لطف و کرمش توفیق داده، عنایت داده، در مسیری قرار گرفتی که آن مسیر، آن بسیج، تعریف روشنی از عبودیت در طول تاریخ. بسیجی یعنی حضرت ابوالفضل علیه السلام، بسیجی یعنی حضرت حیوب بن مظاهر، بسیجی یعنی حضرت زینب سلام الله علیها. بسیج خیلی معنای عمیق در مکتب شیعه دارد، منتها مثل بسیاری از معارف ما در زیر خاک دفن شده بود به برکت نفس مسیحایی امام عزیز. این بسیجی حقیقی، این عبد صالح، این عبد صالحی که لحظه خودش را صالح ندانست اما صالح پرور شد و الگوی زنده ای شد از همه معیارها به همه مسئولین در هر شکلی، الحمدلله جامعه ما یه تنفسی کشید و باز شد و این واژه ها و این حقایق دارد یواش یواش در جامعه ظهور می کند. و با اون تعریف، با اون ماهیت که بسیج دارد، شما عزیزان چون توفیق رو پیدا کردید، انشاءالله به برکت تربیت الهی خواهید دید که اصلا ابعاد حرکتی شما عزیزان برخلاف گروه‌های دیگر که اونها حرکت‌هاشون منفک از همه، مثلا حرکت سیاسیشون، فعالیت‌های سیاسیشون یه تعریفی دارد، فعالیت‌های فرهنگیشون تعریف دیگر، فعالیت‌های مدیریتشون یه تعریف دیگر، اما اینجا دیگه یه جور دیگری است. اینجا یه کسی وقتی فعالیت سیاسی میکنه، کسی اگر شناخت از فرهنگ بسیجی نداشته باشد، خیال میکنه آقا هستن انگار آدم سیاسی نیست. این همش دارد کار فرهنگی، کار عبادی میکنه. وقتی به کار فرهنگی رو نگاه میکنه، ببین آقا اصلا کار فرهنگی عبادت نمیکنه، کار فرهنگی میکنه. این همش دارد کار سیاسی میکنه. کار شخصیش نگاه میکنید، این انگار داره تو مهد جامعه زندگی میکنه. برنامه اجتماعیش نگاه میکنه، انگار اصلا تو این جمع نیست، انگار تو یک، یعنی اینقدر این حقایق در یک وضعیت واحدی نمود یک حقیقت واحد خاصی هستند، چون از مبنای توحید و عبودیت نشأت میگیره، چون دیگه نفسی و منیتی دیگه در کار نیست، چون از تعییدات الهی، عنایات الهی برخوردار میشود، لذا از کثافات و ویژگی های خلقی پاک است و اونگاه مسئولیتش هم بسیار سنگینه. رشد این فرهنگ رو، نشر این فرهنگ رو، نه فقط در فضای کلاس خود، در فضای محیط تحصیل خود، در فضای محله خود، خانواده خود، کشور خود، بلکه در جهان، چون این احساس مسئولیت جدی رو داره. حقیر خیلی شرمنده شد که در مسئل سربران، اساتید، بزرگواران، شما عزیزان که الحمدلله در عمل راه تو رو انتخاب کردید، اگر رو سیاه در حرف حرافی می کرد، انشاءالله می بخشید و از خداوند بلکه مقربین درگاهش می خواهیم که انشاءالله این راه بسیار حساس، نورانی، مترقی، در این حال بسیار لغزنده و خطرناک را خوش سخم را انشاءالله خودش از لطف کرمش کمک کند، عنایت کند، تا انشاءالله تعالی بتوانیم در این چند لحظه عمرمون فقط برای خلق خودمون به عنوان خلیفه خدا به این عالم اومدیم، غیر از این هیچ چیز دیگری نیست، انشاءالله توفیق پیدا کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
یک کلمه را هم اشاره کنم که آخر آیه بینده، و این جنحو، اگر اونها مایل شدند به اینکه صلح کنند، پس شما هم مایل به صلح باش. و توکل علی الله، از این نکته بوده. حضرت امام خامنه ای حفظه الله تعالی،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
هی توسل میدهد به در این مذاکرات خط قرمز ها رو مشخص می کند، توسط به این اصل قرآنی است. صرف این که مایل به صلح هستن، حواستون جمع کنید و توکل علی الله. نباید اعتماد کنید به غیر خدا، نباید اعتماد کنید چنین کردن، چنین میتونم، چنین شد، چنین فلان شد. تا به غیر خدا اعتماد بکنیم بلو راه رو درستم رفته باشیم، بلو راه رو پیروزمندانم رفته باشیم. اگه لحظه از این که از خدا ببریم و توجه به غیر خدا کنیم، همون نقطه شروع خطرات خانمانسوزه. همه اینها به شرطی هست که توکل علی الله باشد. و این یریدو ان یخطئوک فان حسبک الله هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. این همه آیات قرآن هست. رهبر عظیم الشأن اینها رو که دارد مدیریت میکنه تو جامعه، آیاتی هست که اعلمیت این مرد الهی رو نشون میدهد. واقعا خیلی تأسف بود. یک بیچاره میگفت یه جای شایع شده بودن که مقام معظم رهبری چون همش مشغول کارهای اجرایی است، دیگه فرصت مطالعه نداره که بیاد فتوا بده. مثلا مرجعیت ببینید چه مغلطه های عجیب دشمن. خب عرض کردم که آقا یک پزشکی که در سخت در این شرایط بیمارستان بدحالترین مریضه ها رو داره تبابت میکنه، یه بچه مسئله میفهمه که این چه قدرت علمی بالایی دارد، چقدر مسلطه بر این علوم که میتواند بلافاصله در اون بزنگاه ها این مریض رو، این آدم بی سواکه نمیتونه مریض حادی رو، صعب العلاجی رو به راحتی در اون خطر از اون جردنه. که خیلی واضحه که مغلطه مغرضانه است که مرد الهی ما بایستی احکامشون رو، دستوراتشون رو، رهنمودهاشون رو باید متخصصین بیان بشینند این مرجع عالی قدر شخصیت عظیم و شأنی که از تعداد خاص الهی برخوردار هست در جلوی چشم همه عالمیان بیاد باید بررسی کنند اون بیچاره ها، تازه تطبیق بدن که حضرت آقا دارد چه نکته های ریزی رو تسلطه در قرآن روایات که دارد بلافاصله در گردنه ها به موقعون اجراش میکنند. ما باید بریم تحقیق کنیم، بررسی کنیم تا پیدا کنیم منبع اونها رو. در این جریان مذاکرات دقیقا نجه نکاه کنه آیه رو دارد این بزرگوار، توکل به خدا رو، توجه به خدا رو و نکات دقیق دیگر. در هر حال انشاءالله خدا کمک کند عزیزان چه در قوه علمی، چه در قوه اراده، چه در قوه تربیت نفس، چه در تمام قوای دیگر انشاءالله تعالی طبق دستور قرآن آماده باش خود و آمادگی خود را در چنین زمانی که دشمنان بیرحمانه و بیمبالات و هرزه‌گرانه دارن تهدید میکنن، انشاءالله شما عزیزان خدا کمک کند راهتون رو قوی تر از این، مستقیم تر تحت رضای خود انشاءالله موفق و خدا مؤید کن انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.